بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این مسئله 19 هم که موضوعش عجز از کفاره بود، کفاره صوم رمضان، ما عرض کردیم که یعنی مرحوم سید فرمودن که سه مرحله از عجز داریم و بنابراین سه بدل. عجز از کفاره اصلی که بحثش رو مفصل مطرح کردیم که سه طایفه از روایات وجود داشت در اینجا. طایفه اخباری که میگفت در صورتی که از خصال ثلاث عاجز شد مکلف 18 روز روزه بگیره، صوم سمانیت عشر یوما. طایفه اخباری که تکلیف را متعین میکرد در تصدق به ما یوتیق، اسمی از 18 روز دیگه در اونا نبود اگر عاجز شد، و طایفه اخبار استغفار که اینا رو ما با هم سعی کردیم که جمع کنیم. این مرحله اول بود، یعنی بدل اول و مرتبه اول از عجز. مرحله دوم از عجز در ادامه مرحوم سید متعرض میشن، میفرماید ولو عجزه، اگر هضم این بدل اول هم عاجز شد، یعنی اونایی که قائل به 18 روزه یا اونایی که قادر قائل به چی هستن، تصدق به ما یوتیق هستن، یا اونایی که مشهور قائل به وجوب تخییری هستن، این نسبت به هر دو اینا عاجز شد. ولو عجزه اتا بالممکن من هما، نه قدرت 18 روز را داشت نه تمکن از صدقه و یعنی اطعام، همون قدری که ممکنه باز از اینها. خب یه مقداری تسامح در تعبیر اینجا وجود داره. نسبت به 18 روز ما میتونیم بگیم که اگر 18 روز را نتونست و تمکن نداشت و قدرت نداشت، هر چقدر از این 18 روز را میتونه، 8 روزش رو میتونه، 5 روزش رو ممکنه، من سمانیت عشره یومان قابل چیه؟ قابل تصور. ولی تصدق به ما یوتیق، قدرت بر اطاق اگر نداشت، خب قدرت بر اطاق اون چون قبلش چی بود؟ عددی معین نشده بود که چقدر را افطار کنه و چقدر را اطعام کنه. در همون بدل قبلی این بود که اطعام به قدری که میتونه، حالا بگیم که اگر از همون قدری که میتونه عاجزه، باز به اندازه‌ای که ممکنه، این که خب در همون فرض قبلی بود. پس بنابراین این من هماش یه تسامحیستی، چون قدر ممکنه از اتاقه دیگه معنا نداره، چون در خود اتاقه قدر ممکن هست، مفهوم قدر ممکن هست. مگر اینکه مقصود مرحوم سید این بوده، شاید این احتمال داده شده و خلاف ظاهره، که اگر به اندازه یک مد، چون اینها باید در مسائل بعدی خواهیم دید که باید اطعام این عرضم به حضور شما مساکین هر کدوم لکل مسکینن مدون، این احتمال داده شده که مقصود این باشه که اگر به اندازه یک مد به هر کدوم نتونست بده، به اندازه کمتر از مد بده. این البته حالا بحثش رو خواهیم کرد، خلاف ظاهر عبارت، ولی اونه که قدر متیقن قدر مسلمه در همون 18 روز که عرضم به حضور شما بدل استراری است از 60 روز و از خصال ثلاث، اگه تمکن نداشت چی؟ اگر عاجز بود، قدرت نداشت، به قدر ممکنش، به قدر ممکنش اتیان کنه و انجام بده. این میشه بدل استراری دوم هم قبل از استغفار. بله این بله دیگه، این چون قدر ممکن در 18 روز قابل تصور هستش. در تصدق که قدر ممکن که قبلش هم گفته بودیم، بدل قبلیش هم قدر ممکن بود. حالا اونایی که قائل به وجوب تأخیری هستن، اونهایی که قائل به وجوب تأخیری هستن، یا اون قولی که بدل از کفاره صوم رمضان را متعیناً 18 روز میدونست. درست، این که خلاف مشهور هم البته بود. ما که گفتیم بنابر احتیاط وجوبی بدل از صوم رمضان تصدقه، بدل از بقیه روزه ها کفاره روزه و غیر روزه، بقیه کفارات 18 روزه به خاطر عموم دو روایت ابی بصیر. روایت اول ابی بصیر که موثقه بود اون در خصوص زهار بود، ولی روایت دومش عموم داشت، بنابراین شامل همه کفارات میشد ثمانیت عشره یوما. در خصوص صوم رمضان ما عمومی نداشتیم در دلیلش، بلکه چی داشتیم؟ بلکه خصوص تصدق را داشتیم. اگه خاطرتون باشه خصوص دو صحیحه داشتیم که خصوص تصدق بود. بنابراین ما گفتیم احتیاط اینه که در صوم رمضان اگر عاجز شده از خسار تصدق به ما یوتیق، یعنی اون مقداری که میتونه اطعام کنه، 18 روز و اینا نه. در غیر کفاره صوم رمضان بقیه کفارات 18 روز. احتیاط اینه، خیلی از آقایون اینجوری احتیاط کردن. حالا اگر از همینم عاجز شد، در فرض بفرمایید کفاراتی که در کفاراتی که بدلش 18 روز بود، در کفاراتی که بدلش 18 روز بود، خب چکار کنه؟ بعد از عجز از 18 روز نوبت میرسه به استغفار، یا نوبت میرسه به قدر ممکن از 18 روز؟ سوال اینه. کسی 18 روز هم نمیتونه روزه بگیره، خب تصدق به ما یوتیق هم نداره، بر مبنای مشهور داریم میگیم اصلا چی، قدرت اطعامی هم نداره، 18 روز هم که نمیتونه روزه بگیره. این دو حال داره. یا اینکه میگیم در اینجا نوبت میرسه به بدل بعدی در روایات، بدل بعدی که در دلیل لفظی اومده که چیه؟ استغفاره. یا اینکه بگیم نه، ما اینجا یه قاعده ای داریم به نام قاعده میسور، المیسور لا یسقطو بالمعسور، یه قاعده فقهی است، قاعده معروفی است، المیسور لا یسقطو بالمعسور. حالا اگر از این 18 روز یه مقدارش معسور بود، یعنی متأثر بود یا متعذر بود، یعنی حرجی عسر و حرجی بود، یا نه اصلا غیر ممکن بود متعذر بود، خب اون مقداری که میسوره، یعنی اون مقداری که ممکنه، ساقط نمیشه. اگه ما این قاعده رو قبول داشته باشیم، که این قاعده اختلافیه، اگر این قاعده رو قبول داشته باشیم به همین نتیجه میرسیم که مرحوم سید فرموده قبل از استغفار یه بدل دیگه اینجا قرار میگیره، اون بدل دوم قبل از اینکه برسیم به بدل آخر که استغفاره همین میسوره، یعنی هر مقداری از این 18 روز را میتونه لاقل روزشو بگیره.
دلیل دیگری اگه نداشته باشیم، اگه دلیل خاص داشته باشیم، جلو قاعده میسور رو میگیره.
دلیل دیگری نداریم ما، بدل دیگری غیر از این 18 روز و تصدق و استغفار دیگه بدل دیگری نداریم تو دلیل. ولی اینجا پس امر دائر مدار این است که ما قاعده میسور را قبول داشته باشیم، که این فرمایش سید، کدوم فرمایش؟ عطا بالممکن منهما. این عطا بالممکن منهما این متوقف است بر قبول قاعده میسور. همونطوری که عرض کردم قاعده المیسور قاعده اختلافی است. مفاد قاعده را عرض میکنم و اگر انشاءالله عمری بود احتمالاً یه چند جلسه روی این قاعده صحبت کنیم، چون خیلی کاربرد داره در جاهای مختلف فقه، کاربرد زیادی داره. یه طرح بحثی امروز بکنیم، انشاءالله بحث مفصلشو میذاریم برای جلساتی که فرصت باشه. خب بحث در قاعده میسور، مفاد این قاعده این است که وقتی که امر شارع تعلق گرفت به یک عمل مرکبی، به یک امر مرکبی که اجزا و شرایط و موانعی داره، و بعضی از اون اجزا و شرایط یا ترک موانع متأثر شد، یعنی همراه با عسر و حرج شد، حرجی شد، یا متعذر شد، یعنی غیر ممکن شد، غیر مقدور شد، نتونست بعضی از این اجزا و شرایط را انجام بده. در این صورت سوال اصلی این است که آیا وجوب کلن ساقط میشه، تکلیف کلن ساقط میشه و برداشته میشه، یا نه تکلیف نسبت به اون باقی مانده مقدور، نسبت به اون اجزاء مقدور، نسبت به اون بعض مقدور کماکان باقی میمونه. مثلا فرض فرمایید که در نماز، در حج، در اغسال، مثلا غسل میت که چند غسل داره، اگر بعضیش را در همین کفارات، اگر بعضیش را انسان بعضی از اجزای نماز را نتونست انجام بده، تازه مسلمونیست، قرائت نمیتونه، اصلا هیچی بلد نیست از سوره های قرآن، نمیتونه بخونه، عربی بلده، نه چیزی حفظه، ولی تازه هم مسلمون شده، پس الان بعضی از واجبات نماز برای این شخص چی شد؟ متعذر شد و غیر مقدور شد. آیا نماز از او ساقطه یا نه؟ ما میگیم که اون بعض مقدور بر وجوب خودش باقی است.
شارع محدث وقتی حکمی رو اشاره میکنه مقصدی رو داره برای وقتی که کل اون عمل انجام شد اون مقصد برش مترتب.
احسن، سوال برمیگرده به یک بحث کلی تری، به قول ایشون مقصد یا مصلحت. اون سوال در این است که اون مصلحتی که در کل تکلیف بود و الان کل تکلیف در کلیت خودش قابل اتیان نیست، خب اون مصلحت در بعض اجزا که الان مقدوره و ممکنه وجود داره یا نه دیگه اون مصلحت در این صورت که قابل احراز و تأمین نیست، بنابراین تکلیف کلن ساقطه، یا آیا تکلیف جزءاً و بعضاً باقیه؟ اگر ما بگیم همین قاعده میسور رو قبول داشته باشیم، معنیش این است که با این تعذر و عدم تمکن و عدم قدرت در بعض اجزا وجوب کلن ساقط نمیشه. خب حالا حاج آقا آجا ما گفتیم طرح بس، بذار بسم الله رو بگیم، درسته؟ به عبارت دیگه این مرکبات اعتباریه اینا قابل انحلال هستن، قابل تجزیه و تفکیک هستن، به نحوی که ما بگیم آقا اون مقدارشون که تحت قدرت قرار میگیره، اون مقدارشون که تحت تمکن قرار میگیره، این عرضم به حضور شما وجوب استقلالی پیدا میکنه، باز خودش مستقلن از اون بعضی که الان دیگه نمیتونیم انجام بدیم وجوب داره. یعنی پس بنابراین سوال ما اینه، برمیگرده به این که با این تبدلی که در موضوع ایجاد شده، موضوع یه تغییر ایجاد کرده، چه تغییری؟ من الاکثر الی الاقل، موضوع من الاکثر یعنی یک کلی به نام نماز، یک کلی به نام حج. حالا اون جایی که دلیل خاص داریم ما کار نداریم، ما یه جایی روایت داریم، مثلا در حج ما روایت های نیابت داریم، در ادله نیابت داریم، در بعضی از مناسک حج، نه اونجایی که دلیل خاص نداشتیم و این بعضی از اعمال حج رو نمیتونست انجام بده، ما میگیم آقا شما دیگه استطاعت بدنی نداری و مثلا تکلیف حج بالمباشره ازت ساقطه، یا نه میگیم همون مقدار که میتونی برو انجام بده. فرض کن در نماز همینطور، در عبادات دیگه همینطور، در نذورات من نذر کردم مثلا فرض بفرمایید که این مقدار صدقه بدم، این مقدار اطعام کنم، درسته؟ این مقدار عبادتی رو انجام و نمیتونم، ولی جزئیش رو میتونم، بعضیش رو میتونم. در اینجاها ما میگیم آیا این موضوع بالاخره من الکل الال جز، من الاکثر الال اقل تبدل و تغییر پیدا کرده؟ با این تبدل و تغییر تکلیف هنوز باقیه یا تکلیف ساقطه؟ این سوال ما، سوال اصلی ما در قاعده میسور اینه. برای اینکه به این سوال ما جواب بدیم، خب این همونطور که عرض کردم در ابواب مختلف کاربرد داره. مثلا فرض فرمایید که در غسل میت ما سه تا غسل داریم، درسته؟ یکی با ماء صدر، با ماء کافور، با ماء قراح و خالص. بعضیش نبود، باید بگیم خب میت رو اصلا غسل نمیدیم کلا، ساقطه، یا نمیگیم همون دوتایی که باقیست، همون دوتایی که داریم با همون الاغل غسلش بدیم. در مستحبات زیاد مطرحه این، البته در مستحبات امرش راحت تره چون تعدد مطلوب را قبول میکنن آقایی. در مستحبات هم ولی باز همین قاعده میسور بحث میشه. در بحث طهارت از حدث، طهارت حدثیه، این مطرحه. کسی که نمیتونه وضو بگیره، یعنی از اون طهارات ثلاث، نه غسل براش امکان داره نه وضو، یعنی غسل و وضو که حالا در عرض همدیگه هستن، حالا در اون جایی که کفایت از وضو میکنه منظورم، خلاصه امکان وضو، امکان غسل، امکان چی؟ تیمم. نه وضو میتونه بگیره نه تیمم، اگه غسل برش واجبه نه غسل میتونه انجام بده نه تیمم. یه جایی از دنیا گیر کرده که هیچ کدوم اینا امکانش براش نیست. سوال این یه شرطیست، یه شرط اصلیست از نماز. نماز خودش بدون این شرط مطلوبیت هنوز داره یا نه؟ میگیم دیگه نمازی که با طهارت نباشه اصلا دیگه مطلوبیتی نداره، دیگه مصلحتی درش نیست، بنابراین تکلیف به نماز ساقطه. بعضی از فقها ها همینو فتوا میدن، میگن نماز اینجا از مواردیست که وجوب نداره. بعضی هم حالا در نماز بالاخره البته لایس کتب حالن هم داریم، روایت دیگه ای هم داریم که اینجا مقداری مسئله رو تغییر میده، ولی اگر ما قاعده میسور رو قبول داشته باشیم میگیم حالا نماز با وضو نماز کامله، اگه نتونستی با طهارت منظورم، اگه نتونستی لاقل مخالفت کلیه نکن، درسته؟ نماز بدون وضو بخون به خاطر قاعده میسور. پس بنابراین در اونجا مطرحه، در موارد دیگه در فقه، و خلاصش به این برمیگرده که ما باید ببینیم که در این مرکبات عبادیه، در این مرکبات اعتباریه وحدت مطلوب داریم، یعنی اون چیزی که مطلوب شارع، اون چیزی که تحت اراده شارع قرار گرفته یک امر واحد مجموعی است، درسته؟ یک کل مجموعی است دیگه، دون این کل هیچ مطلوبیت عمل نداره. یا نه باید بگیم آقا در این مرکبات عبادیه، در این مخترعات اعتباری شرعیه ما چی داریم؟ ما تعدد مطلوب داریم، وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوبه. یعنی اگر اون کل و اون مجموع به ما و مجموع قابل اتیان بود فبه المراد، اگر قابل اتیان نبود باز خود اجزائش مطلوبیت جداگانه دارند، مطلوبیت نفسی دارند، بنابراین میشه تعدد مطلوب. اینو ما باید ببینیم. برای اینکه این را به دست بیاریم، خب در ادله این قاعده به چی باید ما رجوع کنیم؟ به قول حاج آقا دلیلش چیه؟ یک اطلاقات ادله اولیه واجبات، یعنی خود دلیل مرکب. ما باید به ادله صلات، به ادله صوم، به ادله حج، به ادله عبادات که مراجعه میکنیم، باید ببینیم که در دلیل اون واجب یه اطلاقی از این جهت وجود داره. چه اطلاقی؟ اطلاقی که شامل حالت تمکن و عدم تمکن از بعض اجزا بشه، یعنی شارع از ما خواسته باشه که این امر انجام بشه، چه من قادر به کلش باشم، چه قادر به کل نباشم ولی قادر به بعضش باشم. اطلاق شامل قدرت بر کل و عدم قدرت بر کل هر دو بشه، اگه ما یه همچین اطلاقی بتونیم به دست بیاریم. البته به شرطی که اون اجزایی که فوت میشه به خاطر عجز مانع صدق مسما نشه. یعنی یه وقتیست که شما از نماز انقدی نمیتونی بخونی که اصلا اون باقی مانده اسم نماز نمیشه روش گذاشت، یعنی اسم اون عمل رو دیگه نمیشه روش گذاشت، درسته؟ به خاطر اینکه مثلا فرض بفرمایید معظم اجزاش چیه؟ معجوزون انهاست، غیر مقدوره. در اون حالت ما نمیگیم، در حالت میگیم که صدق اسم بشه، یعنی به بقیهش هم اسم اون عبادت قابل اطلاق باشه. در این صورت یعنی ما اگه بردونم اینست که تمام بحثای اصول اگه صحیحی باشیم و بگیم آقا اصلا به عبادتی که کامل نباشه اصلا اسم عبادت هم اطلاق نمیشه، خب در اینجا نمیتونیم اصلا اطلاقی در این مرکبات پیدا بکنیم، درسته؟ در این مرکبات اعتباری دیگه ما اصلا نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. ولی اولیش این است که ما ببینیم در این ادله واجبات اطلاقی وجود داره که شامل کل و بعض بشه، یعنی بگه شارع از ما خواسته باشه نماز رو انجام بدم به ایه نحوه، کلن او بعضن، کلن او بعضن. خب این اولی قدم ما اینه. بعد ببینیم در مقابلش در دلیل قید، اصطلاحاً دلیل قید یعنی چی؟ یعنی دلیل اون اجزا و شرایط. در دلیل قید یعنی در دلیل اون اجزا و شرایط چی؟ در اونا اطلاقی وجود نداره یا در اونا هم اطلاق وجود داره؟ اطلاق اونا چیه؟ اطلاق اونا میگه آقا قرائت نماز فرض کن، طهارت در نماز شرط است، شرطیت طهارت اطلاق داره. یعنی چی شرطیت طهارت اطلاق داره؟ یعنی طهارت شرط است، چه تو متمکن باشی چه متمکن نباشی، چه عاجز باشی چه قادر باشی، طهارت شرط نمازه. اگر اون اطلاق داشته باشه، دلیل قید منظورم، اگر دلیل قید اطلاق داشته باشه معنیش این است که شما اگر نتونستی وضو بگیری باز وضو از شرطیت خودش نمیفته. نتونستی خب نتونستی، وضو از شرطیت برای صلات ساقط نمیشه، پس صلات قابل اتیان نیست. پس اینجا ما دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق در دلیل واجب، یکی اطلاق در دلیل قید. اگر اینا اطلاق، این اطلاقات رو تونستیم پیدا کنیم، اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنه این دو تا اطلاق، چون اطلاق در دلیل واجب به ما میگه چی؟ میگه اون بعض مقدور رو انجام بده. اطلاق در دلیل قید به ما میگه اون بعض مقدور به درد نمیخوره، چون شرطیت و جزئیت اون بعض دیگه سر جا خودش هست. بنابراین اینجا دوتا اطلاق با هم. پس ما اولش این است که به خود دلیل واجبات مراجعه کنیم. اولین قدم ما اینه که به خود ادله واجبات، ادله ارزم بوضوع شما، اولیه احکام و تکالیف مراجعه کنیم، ببینیم چنین اطلاقاتی میتونیم به دست بیاریم یا نه. بعدش ما باید به چی مراجعه کنیم؟ بعدش به ادله قاعده میسور. ادله قاعده میسور عمدتاً بر عرضم به حضور شما سه پایی است، سه نوع دلیل استواره. یک دلیل روایی ما داریم، روایاتی ما داریم در اینجا که با هم خواهیم دید انشاءالله در روزهای آینده. یه روایت در باب حج از پیغمبر مکرم، که بله صلی الله علیه و آله اون ان شاء الله میاریم و بحث میکنیم که در اونجا حضرت در ذیل روایت روایتش مفصله که الان نمیخونم در ذیلش میفرماید فایزا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعت حالا بس فایزا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعت بس در حج اول فرمایش حضرت ظاهرش که عموم داره چیزی که من به شما دستور دادم شما همون قد اگه همشو نمیتونی یعنی اگر همشو نمیتونید همون مقدارشو که میتونید انجام بدید اذا امرتو کن بشه این فتو من هو مستطعتو
این
حالا درسته اونو بحثش بکنیم که آیا این خصوص حجه و خصوص اون مورد سؤاله یا نه. دو مرسله از امیرالمومنین علیه السلام داریم در اینجا، یکی همین که اسم قاعده است شده اسم قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، خوش روایته، یه روایتی مرسله از امیرالمومنین علیه السلام، یه روایت دیگه باز مرسله از امیرالمومنین علیه السلام هست به نحو ارسال مالا یدرک کلهو لا یدرک کلهو، اینم روایته. این سه روایت رو ما در این باب داریم که ببینیم از این سه روایت ما میتونیم استفاده کنیم قاعده میسور را یا نه. پس بنابراین یکی ادله روایی اینجا ما داریم، دلیل بعدیمون استصحابه که اونم باید ببینیم این استصحاب اینجا جریان پیدا میکنه و استصحاب معتبریست یا نیست. استصحاب چی؟ یک عملی قبلن و سابقن واجب بوده، حالت سابقش حالت وجوبه، مثلا همین صلات، درسته؟ حالا با عجز از بعضی از اجزا و شرایط شک میکنیم که آن عمل، چون اون عمل صدق اسمش میکنه دیگه، آن صلات کماکان واجب است یا نه دیگه واجب نیست. خب حالا میگم بحثش رو میکنیم، حالا اینجا استصحاب میکنیم که بقای وجوب سابق را، صلات قبلا که واجب بوده با همه این اجزا و شرایطش، حالا که من نمیتونم وضو بگیرم شک میکنیم که نماز، قبلا که نماز بر من واجب بود، حالا که من نمیتونم وضو بگیرم تو کوهستان گیر کردم یا تو یه جای بیابونی گیر کردم، یه جایی که هیچ امکانی هیچی نیست، هیچ کدوم از طهارات نیست، حالا شک میکنم نماز کماکان واجبه یا نه، استصحاب میکنم بقای وجوب صلات را. توجه فرمودید؟ این استصحاب اشکالات متعددی بهش وارد شده، همونطور که ایشون هم اشاره کردن اشکالاتی به این استصحاب وارد شده که بعضی از اعلام و بزرگان قبول نکردن، ولی بالاخره این استصحاب هم جزء ادله قاعده میسور هست در صورتی که از اون اطلاقات نتونیم چیزی، چون اطلاق خودش ارزم به حضور شما اماره است، اماره حاکم بر اصل عملی است، اگه ما از اون اطلاقات بتونیم قاعده میسور به دست بیاریم مثلا نوبت به اصل عمل دیگه نمیرسه. این هم دلیل دوم. دلیل سومی که ما باید بحث بکنیم دلیل لبیه، ادعای اجماع شده اینجا، ادعای اجماع شده که البته رد شده، ولی یک ادعای بهتری از ادعای اجماع شده، اونم سیره اوغلاست، بنای اوغلا. بنای اوغلا چی میگه؟ بنای اوغلا میگه که شما وقتی کل مطلوب شارع را، اصلا شارع نه مولای عرفی، کل مطلوب مولای عرفی را نتونستی انجام بدی، موافقت کلیه نتونستی بکنی، لاقل مخالفت کلیه نکن. توجه فرمودی؟ اگر مولا به شما گفت فرض بفرمایید این مقدار پول به فقیر بده، 1,000,000 تومان بده، شما 1,000,000 تومان نداشتی بدی، ولی 500,000 تومان میتونستی بدی. اینجا خب اوغلا میگن چی؟ میگن کل مطلوب او اگر قابل ارزم به حضور شما اتیان تحصیل و احراز نبود، لاقل بعض مرادش را، بعض مطلوبش را تحصیل بکن، اون 500,000 تومان که میتونی بده.
ساقط میشه؟
حالا اون یه مسئله دیگه است، بعدن در ادامه ذیل این مسئله هست، ادامه همین مسئله میخونیم که بعدن اگر تمکن پیدا کرد چی میشه. ولی فعلا بنده نذر کردم مثلا اینقدر نافله بخونم در مروزون، اینقدر قرآن بخونم، نتونستم همشو بخونم، خب اینجا مراجعه به سیره عقلا میگه حالا همون مقداری که میتونی بخون، همون مقداری که میتونی رو انجام بده. این خودش یه مطلوبیتی داره، یک مطلوبیتی فی نفسه داره. این اجزا درسته که خب به هر حال در ضمن یک کلی بودن و به قول معروف واجب ضمنی بودن، درسته یک شاید وجوب غیری هم برای جزء دیگر دارن، اما خودشون هم فی نفسه یک مطلوبیت نفس الامری، مطلوبیت نفسی دارن. و هم کردم چنین سیره‌ای هم به عنوان دلیل قاعده میسور بیان شده، چنین بنایی از اوهلا مطرح شد. پس ما یک دلیل روایی داریم، یک دلیل از اصول عملیه داریم به نام استصحاب، یک دلیل لبی داریم به نام اجماع و سیره اوغلا، که اینا رو بس خواهیم کرد که ببینیم در قاعده میسور اگه ما به یه نتیجه برسیم انشاءالله این قاعده از همونطور که عرض کردم بتونیم یک جمع‌بندی کنیم از قواعدی است که خیلی جاها کاربرد خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.